1339. رادیو تهران.
از رادیو تهران بپرسید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیوی تهران. آرزو می‌کنم که اول هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و روزهای این هفته برای شما پر از مهربانی، خیر و برکت باشه. همراهتون هستیم در این هفته. هر روز برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما می‌کنیم از ساعت 15:30 دقیقه الی 16. امروز در برنامه‌مون جناب آقای آرش سروری به عنوان کارشناس تکنولوژی همراه ما و شما شنوندگان هستند. به سوالات شما عزیزان جواب خواهند داد. همینطور در بخشی از برنامه آقای شهرام شجاعی کارشناس آشپزی با ما همراه میشن و به پرسش‌های شما در زمینه آشپزی پاسخ میدن. پس سوال بپرسید از دو کارشناسی که بنده اعلام کردم عنوانشون رو از طریق راه‌های ارتباطی که الان براتون اعلام می‌کنم. ۳۰۹۴ ۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۶۵ ۲۴۶۶. ۵:۳۲ برقراری ارتباطمون با جناب آقای سروری، کارشناس محترم تکنولوژی. آقای سروری سلام به شما، عصر بخیر.
سلام، سلام به شما، خوب رادیو تهران، عصر شما بخیر. اولی برنامه پاییزی رو در خدمت
من. بسیار همالی، الهی که روزهای خوبی هم برای شما هم برای شنوندگان در پیش باشه در این فصل پاییز. آقای سروری، الهی که خودتونم تندرست باشید، با اجازتون اولین سوال رو مطرح بکنم. پرسیدن که مشخصات یک پاوربانک خوب رو میتونید معرفی بکنید لطفا؟
بله، پاوربانک معمولا مهمترین گزینه‌شون در واقع انرژی هست که داره و مثلا هم میلی آمپر ساعت که میتونه شارژ بکنه. معمولا حالا حداقل میتونه 5000 میلی آمپر باشه، البته شاید کمتر و ضعیف‌تر هم باشه. هر چی بیشتر باشه خاطرش میتونه گوشی‌های بیشتری رو شارژ کنه یا در واقع بیشتر شارژ بمونه. من فکر کنم مثلا 10000 میلی آمپر برای دوستان مناسبه که حداقل بتونن دو بار گوشیشون رو با اون شارژ بکنن. بعد دیگه از ملاکای دیگه اش حالا ظاهرش میتونه باشه، نوع پورتش میتونه باشه که حالا تایپ سی باشه یا مدل یو اس بی قدیمی‌تر باشه و همینطور حالا رنگش رو، حالا مشخصات گارانتی ممکنه داشته باشه اون پاور بانک. ولی فکر کنم با قیمت مناسب مثلا 100 تومن میتونن پاور بانک خوبی رو خرید.
بعد اشاره کردید به اینکه پورتش مثلا دقت داشته باشن تایپ سیه یا کدام برای گوشیشون مناسبه. داریم پاور بانک هایی که در واقع پورت های بیشتری داشته باشه غیر از یه نوع؟
ببینید، پاور بانک ها معمولا حالا بعضیشون که حداقل یک خروجی دارن،
بله،
مثلا یو اس بی هستش. بعضی از اونها دو تا خروجی ممکن داشته باشن. حتی بعضی با پاور بانک قوی تر هست که لپتاپ رو هم میتونید با شارژ کنید.
بله.
و اونها پورت بیشتری دارن و مدل های دیگه. تایپ سی منظورم برای گوشی های جدیدتر، مدل قدیمی تر هم هست که خب از کابل قدیمی تر استفاده بشه، ولی تایپ سی مدلیه که دقیقا موازی هست اون حدودی که برمی میده. و یک سرش حالا یو اس بی، بعضی وقت یک سر دیگه هم تایپ سیه، یعنی دو سر کابل میتونه تایپ سی باشه. پاور بانک های جدید اینطوری هم، وایرلس هم که داریم دیگه، اونایی که گوشیشون وایرلس شارژ میشه میتونن از مدل های بی سیم هم استفاده کنن.
بله، بسیار عالی، راهنمای کامل دقیق این سوال رو فرمودید. بریم آقای شهرام سوالشون رو بخونم براتون. گفتن که من یک تبلت قدیمی سامسونگ دارم که وقتی سیم کارت داخلش میندازم هنگ میکنه و رو صفحه میاد که بل اجبار ببندید. علتش رو میخوام لطف کنید و بگید.
چه برنامه‌ش رو
گفتن که وقتی سیم کارت داخلش میندازم هنگ میکنه و روی صفحه این پیام میاد که بل اجبار باید ببندید. آها. و علت رو میخوام بدونن.
به نظر من حالا مشکل شاید یه مدلش میشه سخت افزاری باشه، یعنی اون سیم کارت اصطلاحاً شناخته شده نیست و با انداختنش باعث میشه که کانفلیکت یا برخوردی پیش بیاد با چیزای دیگه، یه دلیلش هم میتونه نرم افزاری باشه. به نظر من حالا ایشون میتونن سیم کارت دیگه رو بندازن و با یک سیم کارت دیگه تعویض کنن، اگر مشکل حل بشه مشکل از اون سیم کارت بوده.
بله.
اگر نه ممکنه در واقع یک بار در واقع بتونن دستشون رو تو فکتوری بکنن، یعنی به حالت اول برگردون، اگر چیز خاصی روش نداره
شاید. بله.
مشکلشون منقضی حل بشه، اگر نه که دیگه باید به خدمات مجاز برای تعمیرش مراجعه بکنن که این مشکل در واقع حل بشه.
بسیار علی، بریم سراغ سوال بعدی. گفتن خانم هاشمی از آقای سروری بپرسید که تلویزیون جی پلاس چطور تلویزیونی هست و کیفیتش چطوره؟
ببین با رفتن سامسونگ و ال جی در واقع سام و جی پلاس اومدن که در واقع قطعات شاید خارجی باشه یا بعضی شاید داخلی باشه و مونتاژ در داخل ایران انجام میشه. میشه گفت که خب شاید به اون سامسونگ و ال جی نرسن، ولی خب از لحاظ قیمت خب مقرون به صرفه ترن و خب خدمات پس از فروش داخلی رو دارن.
بله.
حالا بحثی که درش خیلی متفاوت هستش، حالا بعضی از دوستان میگفتن مثلا ممکنه بعضی وقت هنگ کنه، من خودم چون تجربه داشتن این برند مدل جدید رو نداشتم و از مدل قدیمی تر استفاده میکنم، این رو قدیمی تر منظورم برند قدیمی تر هست.
بله بله.
تست نکردم ولی تقریبا میشه گفت که از لحاظ قیمت شاید محروم به صرفه تر هستش، حالا یه مقدار شاید از لحاظ کیفیت پایین تر باشه، اونم به خاطر اینکه خب به هر حال قبلا ساخت کشور دیگه‌ای بود، الان در داخل شاید ساخته میشه، اما میشه بهشون اطمینان کرد. به نظرم باز کسایی که دارن یا از خرید اینترنتی میخوان استفاده کنن، کامنتی که مردم دیگه اونها می‌نویسن رو حتما بخونن که ببینن نظر اونها که تجربه ای داشتنشو داشتن چطور بوده، چون تقریبا میشه گفت چند ماه هست.
مصحی شنونده هامون بشنن.
بله.
و نیروی انتباقی میخواستم ببینم این نیرو نگه میداره یا نه. با تشکر، خدا نگهدار.
ببینید خواهش می‌کنم، سوالی که پرسیدم مربوط میشه به حالت سیو انرژی و خب این باعث میشه که بیشتر گوشیشون بتونه روشن بمونه در زمانهایی که مثلا شارژ ندارن یا پاور بانک ندارن، میتونه در واقع از این حالت استفاده کنن. خیلی از گوشی‌ها در تنظیمات این گزینه دارن، حالا توی حالت‌های انگلیسی معمولا به اسم پاور مود هستش که وقتی شما اون رو روشن می‌کنید، البته خب بعضی اوقات مثلا موقع تماس جان نمی‌تونه اون رو فعال بکنه، ولی یه سری آپشن ها داره که مثلا نور سفر کمتر میکنه، برنامه پس زمینه رو میبنده. منظور از این حالت ها میتونه باشه که این انطباقی، یعنی که انطباق میکنه با کارهایی که شما انجام میدید. بعضی اوقات وقتی گوشیتون قفل هست یه سری دیتاتون رد و بدل نمیشه و شارژ بیشتری نگه میداره.
بسیار خب، بریم سوال بعدی. از بین پیام ها جالب سوال شد به درد همه شنونده ها بخوره، میگن که هدفون بهتره یا هندز فری بلوتوثی؟ به لحاظ کیفیت، به لحاظ حالا مثلا ممکن آسیبی که داشته باشه، مقاومتش و اینکه کدوم بهتر کار میکنن، لطفا راهنمایی کنید.
آره حتما، من فقط قسمت اولش رو متوجه شدم، هندزفری منظورتون
یا بلوتوثی ها رو میگن بهتره یا هدفون؟
آها بله. ببینید از لحاظ کیفیت معمولا اثبات شده که اونایی که کابلی هست، ما همین قضیه تو ارتباط شبکه هم داریم، یعنی شما
بله.
با طریق شبکه و لن اینترنت فصل بشید سرعت بیشتری دیتا با وایرلس و استیبل تر اصطلاحا، یعنی پایدارتر هستش.
بله.
حالا توی صدا شاید زیاد این محسوس نباشه، توی صورت اینترنت بیشتر محسوس هستش، ولی من خودم با کابلی بیشتر استفاده میکنم به خاطر اینکه به هر حال ممکنه اون بلوتوث هم شارژش تموم بشه، به هر حال نیاز به شارژ داره.
بله.
ولی خب یه جورایی هم یه جور شیک‌تره، با کلاس‌تره و یه جورایی هم میشه گفت برای جایی که شما نیاز به کابلی ندارید یا نمیشه کابل داشته باشید، شاید یه مقدار زیباتر و جذابتر باشه، ولی حتما برندهایی انتخاب کنید چون تو بازار خیلی زیاده بلوتوثیا که معتبر باشه و بتونه شارژ بیشتری رو نگه داره. ولی به نظر من میتونه در واقع کابلی شاید اون کیفیت بیشتری رو داشته باشه اگر از یاد.
بسیار خوب، این هم از راهنمایی برای ایشون. و اما سوال بعدی، بازم تلفن.
کارشناس معذرم، گوشی خانم ها دزدیدن، آسیه. بعد خواستم ببینم چجوری من اینو پیدا کنم، چجوری رد یابی، چیکار کنم؟
خب سوال رو شنیده.
برای دزدیدن گوشی خب یه سری امکانات هست، شاید تو قبل سوال میکرده این دوستان تو فکر نمیکنم کار کرده باشن، تو بعضی برند ها مثلا فاین مای فون هست اصطلاحا، یا پیدا کردن گوشی من که به معنی اینکه مثلا به اینترنت وصل میشه یا جی پی اسش میتونن نوام رو پیدا بکنن، ولی یه مقدار در حالت عادی سخت هستش این قضیه. مقامات قضایی حالا با یه سری دسترسی ها شاید بتونن از طریق اصطلاحا جی پی اس گوشی رو پیدا کنن، ولی معمولا اینقدر شاید تعدادش بالا باشه سخت باشه ردگیری و پیگیری اون.
بله.
یه مقدار شاید اگر قبل از یعنی علاج واقعه رو قبل از اون اتفاق افتادنش انجام بدیم شاید بهتر باشه. در بخش تنظیمات گوشی میتونن بخشی هست که سکیوریتی امنیت هستش، اونجا یه گزینه هستش که معمولا باعث میشه اگه خدای نکرده گوشی شما دزدیده بشه اون رو فعال میکنید که حالا به شما اون مکان ممکنه اطلاع رسانی بشه. یه مقدار تو این شرایط دزدیده شدن و پیگیری شاید سخت باشه، متاسفانه اونجا که برای دوستان اتفاق نیفته زیاد. البته مثلا ما برای خودرو این قضیه رو داریم که یک جی پی اسی کلا میتونه به خودرو وصل باشه و مخفی باشه که اگر خدای نکرده خودرو دزدیده بشه از طریق اون جی پی اس و حالا موبایل و لپتاپ بتونیم جای خودرو پیدا بکنیم. ولی تو گوشی چون شاید اون جی پی اس خارجی یعنی جی پی اس خودش داره متخصص زیاد نمیشه اون رو برای گوشی ها استفاده کرد، ولی از گزینه‌های به نام حالا سکیوریتی و فایند مای فون و اینها میتونن استفاده کنن تا ردگیری کنن ببینن اگر اون دوز در واقع روشن بکنه وای فای رو یا جی پی اس رو یا گوشی حتی روشن باشه بشه پیگیریش کرد تا یه حدی. ولی میگم الان یه مقدار امکان پذیر نیست و سخت شده.
بله قبلش باید این کار رو انجام میدادن. بریم سراغ تلفن بعدی.
شیائومی گوشی های خوبی هستن یا نه؟
به صورت کلی میشه گفت که برند خوبیه، با قیمت تقریبا خیلی مناسب گوشی های خوبی رو داده، یه جورای بازار دنیا رو داره میگیره شیائومی. حالا تو مثلا فلش و توی هارد دیسک و توی ساعت مچی و قسمت دیگه هم وارد شده، ولی میشه گفت گوشی ها جواب خودش رو پس دادن و برند خوبه چین هست و میتونن دوستان از اون استفاده کنن. فقط من نکته ای که بهشون پیشنهاد میکنم اینه که بر اساس نیازشون گوشی رو انتخاب بکنن.
یعنی
اگر مثلا خیلی اهل گیم ان خب گوشی باید باشه که پردازنده و رم قوی داشته باشه، صفحه نمایش خوبی داشته باشه، اگر اهل عکس گرفتن و فیلم برداری ان دوربین خوبی داشته باشه، اگر اهل سلفی ان دوربین جلوش باید قوی باشه، اگر اهل ذخیره اطلاعات زیادی هستن باید حتما حافظه خوبی داشته باشه. بر اساس نیازشون گوشی رو انتخاب بکنن.
بسیار خوب، بریم سراغ سوالی که آقای سبحان فرستادن. گفتن که آیا گوشی آیفون 6 5G رو ساپورت میکنه و آیا میشه باتری آیفون 6 رو عوض کرد؟
ببینید آیفون 6 خب جزء گوشی قدیمی‌تر هست و در اون موقع در واقع نیومده بود تکنولوژی 5G اصطلاحاً، فکر میکنم ساپورت نکنه. حالا باید مشاهده دقیقش هم ببینیم. و اینکه باتری بعضی از گوشی ها قابل تعویض نیستش و معمولا توی قسمتی که اطلاعات گوشی هست این اطلاعات رو می‌نویسن چون کامپکت هست اینها.
بله
فکر میکنم 5G رو ساپورت نکنه و باتریش هم قابلیت تغییر نداشته باشه، ولی باید از نمایندگی که کار آیفون انجام میدن میتونن در واقع پیگیری بکنن.
بسیار خوب. و سوال بعدی باز هم تلفن. خب من یکی دیگه از سوالا رو بخونم تا بخوام بریم تلفن بعدی رو بشنویم. گفتن گوشی اندازه کوچیک هوشمند دست دوم که توی جیب پیراهن هم جا بشه چه قیمته؟ لطفاً پیشنهاد بدید. فکر کنم به طور مشخص میخوان یه گوشی بهشون حالا با اسم و برند معرفی بکنید که هم جا بشه، خیلی کوچیک باشه و هوشمند باشه، دست دوم هم میخوام بخرم.
ببینید ما برندهای مختلف اندازه صفحه‌های مختلفی داریم، ولی بیشتر الان اندازه صفحه‌های بزرگتر باب شده، ولی این دوستامون میتونن از مدل های تاشو استفاده بکنن که البته خب یه مقدار قدیمی تر هسته.
بله.
یه مدل تاشو دیگه هم اومده که خودش تبدیل به تبلت میشه، یه جوری دیگه فبلت در واقع سامسونگ هستش. ولی پیشنهادی که من دارشون دارم اینه که توی برندهای مختلف اندازه صفحه های کوچیکتر رو انتخاب بکنن.
بله.
اگر جا شدن توی جیب براشون خیلی مهمه، ولی معمولا گوشی های امروزی خب صفحه بزرگی دارن و ممکن از جیب حالا پیراهن یه مقدارش بیرون بزنم چون صفحه دیگه مختلف مثلا 3 اینچی 4 اینچی 5 اینچی 6 خورده اینچی هم داریم. ولی من فکر میکنم به صورت مشخص حالا همون شیائومی یا مثلا مدل سامسونگ میتونم پیدا کنم، آیفون های حالا قدیمی تر مثل همون آیفون حالا 5 یا 6 حتی تا یه حدی شاید کوچیکتر از سایز های بقیه باشه و میتونه از اون استفاده کنم.
بسیار خوب. و گفتن که میشه یه گوشی رو معرفی بکنید که از نظر باتری و پردازنده قوی باشه.
ببینید گوشی های پرچمدار ما سه دسته تقسیم میکنیم، گوشی های میان رده، گوشی های پایین و گوشی های پرچمدار. پرچمدارها معمولا از لحاظ حالا باتری قوی هستن، ولی وقتی میخواییم گوشی رو بخرید به اون کپاسیتی اصطلاحاً پاورش دقت بکنید و باتری که داره.
بله.
معمولا حالا 3000 میلی آمپر 4000 میلی آمپر خب جزء مدل خوب هستش. دقت کنید که سوال اول اون مثلا در مورد پاور بانک ها بود دیگه. فکر کنید اگه گوشی 4000 میلی آمپر باشه مثلا تقریبا ما 10000 میلی آمپر دوباره نصف میتونه شارژ بشه. بنابراین در واقع حالا من میگم برند خاصی رو پیشنهاد نمیدم، ولی از برندهای موجود میتونن گوشی رو بگیرن که اصطلاحاً سی پی یو یا پردازنده قوی داشته باشه، میتونن از مدل چند هسته ای استفاده بکنن.
بله.
و همینطور باتری ظرفیت خوبی داشته باشه.
بسیار همعالی. و سوال بعدی گفتن که به روزآوری ویندوز 10 آسیبی به ویندوز نمیزنه؟
فقط نسخه جدید ویندوز 10 فکر میکنم اومده باشه. نه، معمولا باگ ها یا اصطلاحاً مشکلات قبلی حل میشه و خیلی راحت‌تر میتونید با ویندوز کار کنید. یه سری اتفاقات هم توی نرم افزارهایی که نصب هست احتمالا میفته.
بله.
باگ های امنیتی که ممکنه هکرها نفوذ کنن به سیستم ها در واقع حل میشه و پیشنهادم اینه که اگر میتونن به روزرسانی رو خیلی سریع انجام بدن.
بسیار خوب. و یه سوال دیگر رو هم مطرح بکنم، گفتن آیا پاور بانک باعث آسیب رسوندن به باتری میشه و با شارژر فرقی داره یا خیر؟
معمولا خب شارژر بهتر هستشون تعبیه شده برای مدل گوشی، ولی من خودم مثلا شاید یک بار حداقل پاور بانک استفاده کنم، بخاطر اینکه اگه بیرون باشم گوشیم شارژرش تموم بشه به تنهایی که گوشی خاموش نشه در واقع پاور بانک هست. در دراز مدت احتمال داره به بازی آسیب بزنه، ولی در کوتاه مدت نه، فکر کنم زیاد تأثیری نداشته باشه. خیلی وسواس دارن روی این قضیه، ولی به هر حال باتری گوشی ها بعد از 1-2 سال افت میکنه و زیاد حساسیت شاید این قضیه نداشته باشه. بهتره بعضی قابل تعویض کنید، حالا بعضی را میتونید در واقع آپدیت کنید و بدوستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خسته نباشید. میگم به شما جناب آقای آرش سروری، متخصص حوزه تکنولوژی و آیتی، و اینکه به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید. ان شاءالله فرصت های بعدی و دیگر سوالات بماند برای برنامه های دیگر.
سپاس.
درست باشید، دست بخیر، خداحافظ. شما همچنان از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید. از شبکه رادیویی تهران تا ثانیه های دیگر ارتباط برقرار میشود با جناب آقای شهرام شجاعی، کارشناس آشپزی. ۳۰۹۴ شماره پیام کوتاهمون و 22-65-24-65 و 66 هم شماره تلفن ها برای اینکه سوال بپرسید از جناب آقای شجاعی. جناب آقای شجاعی سلام به شما، عصرتون بخیر، حال احوالتون امیدوارم که خیلی خوب باشه.
درود بر شما سرکار خانم هاشمی، همچنین همه شنونده خوب رادیو تهران، امیدوارم هر جا هستن پیروز سلامت و تندرست باشه.
الهی آمین، خیلی ممنونم. سوال اول بپرسم با اجازتون، گفتن توی تاس کباب چه زمانی باید به رو اضافه بکنیم که له و شل نشه؟ سوال جالبیه.
بسیار عالی. فضایی که مربوط به به میشه، خب به خودتون میدونی خیلی لطیفه، سیب به و میوه‌ای که به این صورت هستن خیلی لطیفه.
بله.
معمولا اگر قرار باشه یه تاس کباب چیزی باشه مثلا یک ساعت پختش طول بکشه یا چیزی یه ذره بیشتر، حدودا تو نیم ساعت آخر این به اضافه میکنن که هم رنگش حفظ بشه، هم طعمش حفظ بشه، هم خیلی هم له بشه.
بسیار عالی. بریم سر سوال بعدی. گفتن که آقای بیژن از تهران، وقتی شیرینی نارگیلی یا گردویی رو میگیریم بعد از یه روز خشک میشه، چیکار کنیم که مدت بیشتری بتونیم تازه تر نگهش داریم؟
یکی از راههایی که هستش برای معمولا شیرینی هایی که به این صورت هست برای لطیف هستن، تو بعد از چند روزی هم خشک میشه هم از درس بیات میشه، بهترین حالت اینه که تو ظروف دربسته نگه دارن و اونو داخل فریزر بذارن، هر وقت خواستن یه نیم ساعت قبلش که بیارن بیرون اون تازگی توش میشه.
بسیار هم عالی. بریم سوال دیگر که در ارتباط با کباب کوبیده است. حالا بارها این جواب داده شده ولی بازم سوالشونه، گفتن راز کبابی ها رو بگین، من هر کاری میکنم کوبیده رو باز هم میریزه.
بزرگترین رازی که رستوران ها کبابی ها دارن اینه که هر روز تعداد 500-3000 تا سیخ میذارن، تجربه بسیار کافی دارن.
بله.
و یخچال های درست دارن، نوع چرخ کردنشون کاملا درسته، مواد خوب با هم یه مخلوط میکنن، خوب برز میدن، مقدار گوشت و چربی رو تنظیم میکنن، پیاز به اندازه میزنن، نمک رو به اندازه میزنن، اون رو استراحت میدن، بعد که اون رو به کباب میکشن میذارن داخل یخچال استراحت کنه و وقتی روی اجاق میذارن برای پختن اون رو چندین بار هم ابتدا برمیگردونن که کباب نریزه. اینا همه رازهای مختلفی که واقعا
همشو کنار هم باید رعایت بکنن دیگه. این خیلی مهمه. شاید بعضی موارد رعایت میکنن و باعث میشه که حالا یکی دو تاش در نظر نگیرن باز بریزه. خب بریم سوال بعدی رو از بین تلفن ها بشنویم.
می‌خواستم بگم که چجوری سمبوسه خوشمزه درست میشه. ممنون از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
بله، یه پسر نوجوان که خلاصه فکر کنم غذای خوشمزه دوست داره. بفهم.
از صداشو معلوم بود توپولیانو اهل غذا خورم.
اهل غذای خوشمزه.
از حضور شما که سمبوسه یک سمبوسه چندی مدل مختلف داریم. هم سمبوسه ایرانی داریم که جنوبی خودمون درست می‌کنم، سمبوسه لبنانی داریم و سمبوسه بلوچی هم پاکستانی هم داریم. ولی سمبوسه ایرانی که همون سمبوسه جنوبیه که مخصوص از سیب زمینی، گوشت و رف و گوجه و خیلی چیزای دیگه است. چند تا نکته داره. اولا نونی که استفاده میکنن، اگر نون یوفکا استفاده میکنن یا نون فیلو، یادشون باشه که دو دوره بیچن. اگر نون لواش استفاده میکنن، نون لواشی رو که بیان شده استفاده نکنن. تو پیچننش هم حتما موادی که داخلش میذاره است. خب قاعدتا اگر میخوان تر بهتری داشته باشه، گوششون حتما با تفت رو کردن بهش اهلیجات و زردچوبه نمک و فلفل بهش بزنن. بعد روپی که قبلا تفتیدن رو بهش مخلوط کنن. طعم لذیذترش به خاطر پیاز و سیری که داره، پیاز رو به کوچولو تفت بدن یا عسلی رو بهش اضافه کنن. کمی سیر رو بهش اضافه میکنن. این طعم بیسیک اولیه یا قایه اولیه سبوسه است. گوشتشو میتونن آماده بکنن. چیزهای مختلفی مثل فلفل قرمز و سس های مختلف و سس عنبه چیزهای دیگر هم میتونن بهش اضافه کنن.
داخل مواد سس رو بزنن.
بله.
سس خردل هم میشه؟
شدنش میشه، ولی فقط سس خردل همه شاید دوست نداشته باشن، ولی اگه اونایی که دوست دارن میتونن اضافه کنن. بعد وقتی اینو میپیچن داخل، اولا پیچیدنش اگه بخوام مسلطی باشه میگه نواری ببرن به اندازه‌ای که میخوام مواد بریزم و موقع پیچیدن و یه کاری انجام بدن که اون نوار آینتایی بره داخل. یعنی اگه تحصیلی بود الان راحت‌تر میتونستم توضیح بدم، ولی شاید الان با رادیو نشه این کارو کرد. ولی در نهایت همه این کارو انجام میدن. توی بهترین سموسه اینه که تو روغن بوتبر انجام بشه که کاملا نون کریسپی بشه و ترک بشه،
یه دست سرخ بشه.
بله دقیقا. ولی اگر میخوان اینا رو تاب استفاده کنن، سعی کنن از روغن بیشتری استفاده کنن که نون از سموسه حداقل داخل تابه باشه و داخل روغن قورتدار باشه که بتونن نیمه دیگه‌ش رو بعدن این کار انجام بدن. و اینا سموسه خیلی کوته خاصی نداره، فقط
با ملاتی که توش استفاده میکنن تعمل لذیذ داشت. بسیار علی. نقا پسر گل انشالله که خوش میرن کمک میکنن، با بزرگتراشون تهیه میکنن و نوش جان کنن، چون اینجور که توضیح دادین حتما میتونن خوشمزه درش بیارن. بریم سوال بعدی. گفتن خورش بامیه رو، لطفا بگید که طرز تهیهش چطوری. آخه خیلی بدمزه است این غذا. حالا به زعم این شنونده ما بدمزه است، چیکار کنن که خوشمزه بشه؟
اولا که خورش بامیه بدمزه نیست، بسیار خوشمزه است. همونجوری که میدونین بامیه از خانواده بادمجون ها هست، یعنی تو همون خانواده قرار میگیره و معمولا طعم لذیذ داره. فقط اگر قرار باشه که در از یک بامیه خوشمزه ای رو داشته باشن، یکی از کارهایی که یکی از چیزایی که معمولا آدم ها دوستش ندارن اون حس لذیذی که خود بامیه پیدا میکنه است. برای اینکه اون حس لذیذی رو از زنده برن، یه مقدار شیر رو با بامیه‌ای که اول دارن و هنوز پخته نشده مخلوط کنن. حدود 3 تا 5 دقیقه تو شیر اون رو بجوشونن. از شیر که خارج بکنن، بامیه‌شون تقریبا دیگه اون حالت لذیذی رو نداره. یعنی بافت روش که اون بله اون باعث میشه که دیگه اون حالت لذیذی رو نداشته باشه. بعد حالا ما هر سیستمی که دوست دارن با زعفرونی، با روبی و چیزای دیگه درست بکنن. اگر این کارو بکنن من فکر کنم لذتش رو ببرن.
بسیار عالی. برای ترشی اینا میتونن همین کار بکنن، لذیذ بودن بامیه رو از بین ببرن، پس تو شیر بجوشونن. اینم یه راهنمایی خیلی کلی برای همه شنوندهامون در ارتباط با بامیه. دیگه تا آخر عمر همه بلد شدن که چیکارش بکنن. بریم بعدی. گفتن که خیارشور طرز درست کردنش رو لطفا بگید و علت انداختن یک عدد نخود در خیارشور چیست. نخود میندازن توی در واقع اون شیشه.
من حالا اینو ندیدم، واقعا انداختن من حداقل نشدیدم.
بله.
معمولا خیارشو که میخوام درست بکنم، چند تا بیسی که اصلیه داره، اصلی داره، سیر، اگه دوست داشتم سرکه باشه، کمی شکر، شکر و در کنارش سرکه. و ارزم به حضور شما که نمک و سبزیجات قطعا مثل ترسوم، مثل مرزه و آبیشم و چیزهای دیگر رو معمولا مخصوص میکنن. برای اینکه خیارشورشون ابتدا اتفاق خوبی براش بیفته، آب رو بذارن بلرم آماده بشه، بعد سیارها رو بهش اضافه میکنن. یه جوش اولیه ای در حدی که قرار سیار پخته بشه، فقط قرار یه جوش اولیه بهش داده بشه که شد پیدا میکنه و اون حالت خیلی تردی و سفتی در بیاد. بعد اون رو داخل سرکه، حالا با اون موادی که خدمتتون گفتم، آب و نمک و سرکه و زیر و اون صندوق معدن بندازن، یکم تحمل کنن، شاید مثل چیز روشی یک هفته تا یک ماه، پسی به نوع خیار، اندازه خیار و دمای محیطی که داره، که معمولا در دمای محیط قرار میدن که دمای 20-25 درجه است، نه خیلی کنک نه خیلی گرمه. اینجوری خیارشون رو خوبی انشالله داشته.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه همه سوالات رو پاسخ دادید. هرچمان برای برنامه های دیگر انشاءالله. خسته نباشید، به شما میگم و خدا نگهدارتون. آقای شریف
سپاس فراوان از شما، امیدوارم هم که هستن شنوندهای خوبتون تندرست باشن، همیشه زیبا زندگی کنن و عاشق هم دیگه باشن.
خیلی متشکرم از شما، درود بهتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان و همراهان عزیز همیشگی برنامه از رادیو تهران بپرسید سپاسگزارم. امیدوارم روزهای پاییزیتون بسیار قشنگ و زیبا باشه. خداحافظ تا فردا.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی در صدا 24 دنبال.
یکی از دغدغه‌های اصلی همه خانواده‌ها اینه که فرزندانشون دوران پرفراز و نشیب نوجوانی رو با موفقیت پشت سر بگذارن و چیزایی یاد بگیرن که تا آخر عمر به دردشون بخوره.
اما متاسفانه در این دوران گاهی نوجوانها به مسیری کشیده میشن که تا آخر عمر پشیمونی به بار میاره. برنامه خانه با خانواده رادیو ایران روز یکشنبه از راه‌های جلوگیری از کشیده شدن نوجوانان به دام اعتیاد میگه.
خانه و خانواده.
من زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و به مسائل و آسیب‌های حوزه خانواده و جامعه میپردازه. روز یک شنبه موضوع برنامه در خصوص اعتیاد هست، به ویژه اعتیاد در گروه سنی نوجوانان که به اتفاق دکتر حسین اسدبیگی روانشناس بالینی و کارشناس حوزه اعتیاد در این باره گفتگو میکنیم.
پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما، پدرها و مادرهای ما یک عمر در کنار هم زندگی کردن و همه ی وجود و عشقشون هم صرف به ثمر رسیدن فرزندانشون شد.
در حالی که یه سوال مهمی که همه ی ما باید ازشون بپرسیم و جوابشو تو زندگیمون به کار ببندیم اینه که رمز و راز این که یک عمر تونستن کنار هم به خوشی زندگی کنن و یه محیط شاداب برای بچه هاشون به وجود بیارن چی بوده؟ سوالی که فردا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به سراغش خواهد رفت.
به نظر شما رمز موفقیت زوجهایی که تا آخر عمر زیر یه سقف میمونن چیه؟
ایستگاه 98.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
از قدیم الایام یکی از بزرگترین آرزوهای هر ایرانی مسلمان و شیعی سفر به عتبات عالیات و زیارت خاک پربرکت کربلا و نجف و کاظمین و سامرا بوده. اما به دلیل تنش‌های فراوان موجود در منطقه این امر به راحتی میسر نشد.
برنامه محرمانه یک شنبه رادیو معارف از راهی که طی شد تا بعد از انقلاب این امر میسر بشه صحبت خواهد کرد.
محرمانه.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه محرمانه. ما در فصل دوم برنامه محرمانه این بار به اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد تا هموطنان عزیزمون به زیارت عتبات عالیات عراق مشرف بشن پرداختیم. رایزنی هایی که مسئولان کشورمون در زمان حکومت صدام انجام دادن، بعد از سقوط صدام چه اتفاقاتی افتاد و همچنین اتفاقاتی که در ستاد مرکزی اربعین در کمیته های مختلف اون افتاد، برای اینکه هموطنان عزیزمون به راحتی بتونن به زیارت اربعین مشرف بشن، برنامه محرمانه از یک شنبه ششم مهر ساعت 9 صبح ان شاء الله پخش خواهد شد و در اون ناگفته هایی رو از زبان مسئولان ستاد مرکزی اربعین خواهید شنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صد ثانیه با کتاب.
پرورش کرم ابریشم به مهارت، دانش، زمانبندی، بردباری و ظرافت بسیار نیاز دارد، زیرا کرم ابریشم موجودی است که توجه و مراقبت بسیار می طلبد. بومبیکس موردی که تاکنون معروف ترین گونه کرم ابریشم است و زیباترین و سپیدترین ابریشم چینی را به بار می آورد، از برگ درختان توت سفید تغذیه می کند. این کرم پیش از رسیدن به مرحله پیله سازی بیش از یک ماه از این برگ ها می خورد و هر روزه از وزنش می کاهد و 4 بار پوست می اندازد. کرم های ابریشم در برابر دما، صدا و حتی بوی بیش از اندازه حساسیت دارند. برخی از انواع کرم ابریشم رنگین تولید می کنند که البته رنگ آن به نوع رژیم غذایی آنها بستگی دارد.